أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. حضرت مولى الموحدين در این عهدنامه بعد از این که بیان میکنن که نباید محسن و مسیء در نزد حاکم یکسان باشند و الاستواء، که خب روز گذشته بحثیمون در رابطه با او صحبت کردیم و جهت این که این تصفیه نباشد رو اون مقداری که به عقلمون میرسید اشاره کردیم. بعد میفرمایند و الزم کلن من هم ما الزم نفسه. الزام از حیث لغوی به معنای اینه که دو شیء رو با هم قرین کنید، به هم بچسبانید، که این باید هم ضروری باشه چسبندگی اینها، یعنی قابل جدا شدن از هم که انه نباشند، و دیگری این که دائمی باشه. اگر این دو صفت رو داشته باشه میگن اینها لازم و ملزومند، اینها ملازمند. الزمه العمله که در حقیقت دو مفعولی هم هست، یعنی این که اون کار را بر آن فرد واجب کرد، اون رو لازم کرد، این کار بر آن فرد لازم شد. حالا اگه مجهول خونده بشه، آیه‌ای در قرآن هم هست که این آیه یه بحث‌هایی هم درش داره که می‌فرماید یا قوم ارأیتم، حضرت نوح هست که بحث خودش اگر فرصتی بود بحث طولانی می‌طلبید، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتن فأمیت علیکم، من یه رحمتی از خدا به من داده شده، یک چیزی از بینه ای از ناحیه خدا آمده که بر شما پنهانه، انلزمکموها و انتم لها کارحون، آیا من باید شما رو ملزم به آن کنم؟ این آیه از حیث این که دین درش اکراه نیست، لا اکراه فی الدین، از اون آیه لا اکراه فی الدین قوی تره، چون به صورت استفهام انکاریست. انلزمکموها که اینو فرا هم گفتند که بهتره بخونن انلزمکموها، چون دو تا او پشت سر هم ثقیله اینگونه بخونن، اما خیلی هم گفتن نه غلط، همون انلزم و کموها باید. آیا ما باید ملزم کنیم شما را به آن بینه و انتم لها کارهون در حالی که شما نمیخوایید؟ ما که شما را اجبار نباید بکنیم. حالا فقط اشاره کردم به این که در آیاتی که پیرامون اکراه در دین هست و محل بحث هست، این آیه ولو مربوط به شریعت حضرت نوح هم هست، ولی حالا چه استصحاب شرایع سابقه باشه یا اینکه بگیم در این جور امور که کلیات دینیست همه ادیان علی‌السواء متفاوت نیستن، تو شریعت با هم متفاوتن، در کلیات اعتقادی و اصول ادیان، نه حالا اصول هر دین خاص، اصول ادیان اینها با هم ثابتن. یه قاعده هم در فقه داریم که فقط اشاره وار بهش بگم، به نام قاعده الزام، چه الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم. قاعده است که البته تا صاحب جواهر این قاعده مورد بیان و اشاره به اینکه یک قاعده است نبوده. ظاهراً اول کسی که این رو قاعده کرده مرحوم صاحب جواهر بوده. آقای آشف جواد فاضل یک بحث خوبی تو این داره، کتابی هم اینو نوشتن، خوبم منقعش کرده ایشون، که این ماحصل این قاعده باش کار داریم. الان دارم اشاره میکنم یه نکته بسیار مهمه و اون این که اگر حالا چه اهل سنت چه ادیان دیگه یه چیزی رو بر خودشون ملزم میدونند که از دید شما باطله، شما میتونید اونها رو مطابق مطلب خودشون الزام بکنید. اون وقت مثلا یه فتاوی ازش در میاد که این فتاوی بسیار مهمه و حداقلش اینه که محل تأمل، البته خب فقها بهش فتوا دادن. مثلا فرض کنید اگر در بحث ازدواج اهل سنت قائلن به این که باید شاهد باشه، نبود شاهد در نکاح رو باعث بطلان نکاح میدونن. ما شاهد رو در اون جایی که شرط میدونیم در طلاقه، حالا در بعضی موارد دیگه هم به جمله بعضی ها ممکنه قائل داشته باشه، ولی اونیش که تقریبا مورد بیان شیعه است طلاقه. در نکاح نه، در نکاح جز شروط صحت عقد نیست، اما اهل سنت نکاح رو هم شرط صحتش میدانند. حالا اگر احیانا در یک نکاحی از دید اهل سنت نیشاهد واقع شد، از دید ما درسته، از دید خودشون باطله، حالا آیا شما میتونید برید اون زن رو شما ازدواج کنید باش؟ اگه شیعه بود این ازدواج درست بود، زن و شوهر بودن، اما حالا که سنی هستن شما بگید نه من میرم این که ازدواجشون از دید خودشون باطله، پس میرم با او ازدواج میکنم؟ گفتن بله، چند نه باید مطابق فقه خودشون عمل بکنن. این بحث اون نقطه‌ای که به تقابل میفته با یه قاعده دیگه‌ای تقابل میفته و اونی که ما میگیم کفار و حتی اهل سنت اینا مکلف به فروعن، نه مکلف به، نه تنها فقط به اصول، به فروع هم هستن، پس وظیفه‌شون صحیح بوده. اما کهن وظیفه صحیحشون با شرط پذیرشه تشیعه. یا مثلا مثال دیگه ای بحث سه طلاقه است. بحث سه طلاقه خب میدونید در مجلس واحد سه طلاق رو اگر یک کسی بیان بکنه این باعث بطلانه، یعنی به عبارت دیگه نه اینکه باطله، باعث حرمتی که لازم باشه محللی پدید بیاد نمیشه. نه طلاق اگر در مثلا سه مجلس باشه باعث حرمت ابدی نمیشه. البته در رابطه با عمه دو طلاق باعث این حکم میشه، در دائم غیر عمه سه طلاق. حالا اگر فرض بفرمایید یک مرد شیعه‌ای میدونه که این عالم سنی یا این فرد سنی زنش رو سه طلاقه کرده در مجلس واحد، لذا از دید ما این حق رجوع داره. سه طلاق اینجور نیست که حرامه، حداقل محتاج محلل باشه، میتونه رجوع بکنه، پس سه طلاق نیست، یه طلاقه. اون سنی هم هی میگه آقا من میخوام مراجعه کنم، اما طبق فتوای خودشون نمیتونه مراجعه کنه. اینجا شما بگید خیلی خوب درسته گفت مراجعه میکنم، ما بگیم طبق فقه ما حق مراجعه داری، پس من نمیتونم با اون زن ازدواج کنم چون مراجعه کرده و بیان کرده. و البته در بحث سه طلاق بحثای خیلی پر بحثی وجود داره، یعنی بحث این سادگی هم نیست. اولا اینکه هر رجوع، آیا هر طلاق باید در طهر غیر مواقع جدیدی باشه یا در یک طهر میتونه سه بار هی بره و رجوع کنه برگرده؟ آیا شرط هر طلاق جدید اینه که بین هر مراجعه یک مواقع هم باشه یا نباشه؟ یا اگر مراجعه به نیت ایزا باشه، یعنی شوهر به نیت ایزا بیاد باید اذیت کنه، طلاق میده، سه ماه که طرف صبر میکنه، دو روز سه روز مونده به پایان وقت، این مراجعه میکنه، دوباره سه ماه این بیچاره رو نگرش میداره، دوباره بعد طلاق میده که زن رو اذیت بکنه. که حالا خیلی ها گفتن این طلاق مرتان که در آیه او تصریحون به احسان که این مطلب رو درش داره برنمیاد، حالا بحث طلاق نداریم، بلان این بهش میگن قاعده الزام. همین تعبیره و الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم، به اونی که خودشون رو به او الزام میکنند. در اینجا هم حضرت میگن و الزم کلن منهم ما الزم نفسه. اولا سخن چون قبلش در رابطه با موسی و محسنه، چرا نگفته الزم کلن منهما منهم؟ این به اهل احسان و اهل اساعه برمیگرده، یعنی اهل احسان و اهل اساعه را به این مطلب برگردون. اگرم به هر دوش برگرده میتونه جمع منطقی باشه. نکته دوم این که این ترجمهش به نظر من ترجمه دوباره همه با یه مشکلی مواجهه. دقت کنیم تو ترجمه هایی که شده سه ترجمه دارن، یه عده از مترجمین گفتن عهده‌دار باش، الزام به معنی عهده‌داری نیست، یه عدهشون گفتن پاداش بخش، که چهار نفر از مترجمین این گونه ترجمه کردن، دو تام اونجوری که عهده‌دار باش، یه دونشون هم گفته که اختیار کن، مرحوم آیتی گفته اختیار کن، نه ایش کدومش درست نیست. الزم مهمینی لازم گردان، واجب گردان، این که عهده‌دار شون، نه چیزی او لازم نه عهده‌دار باشه، یعنی واجب کن بر آنها آنچه را بر خودشون واجب کردند، الزام کن، لازم گردان، اگه بخوایم بگیم از آن عهده‌دار شوی که من عهده‌دار بشم، بله فاعل منم، ولی فاعلش وظیفم عهده‌داری نیست، وظیفم الزام کردنه، وظیفم واجب کردنه، وظیفم موظف کردنه. این هم نکته اول که حالا تو ایو نکته دوم در این داره. نکته بعدی در رابطه با الزم نفسه، دقت کنیم مگه فرد مسیع ملتزم میشه به عقاب؟ ببینید طرف شرب خمر کرده ولی خودش ملتزم نیست، که ملتزم نشده که عقاب بشه و شلاق بخوره. اینجا یا باید بگیم که استعمال مجازی است، ذکر علت به جای معلول، یعنی چون ملتزم به علت شده که علت شرب خمر باشه، پس به معلولش هم ملتزمه، یعنی بر از اقسام مجاز مرسل میشه، ذکر سبب به جای مسبب، علت به جای معلول. حالا این هم درست سبب و مسبب حقیقی نیستند، ولی میتونید بگید در حقیقت اینا رابطه شون یک نوع رابطه سبب و مسببی هست، یعنی جرم و جزا یک نوع رابطه تسببی بینشون برقرار. پس اینو بگیم که درسته، چون اول اصلا ممکنه سوال بیاد که آقا کسی که محسن الزام نفس به ثواب کرده، ولی کسی که مسیه که الزام نفس به عقوبت نکرده. حضرت میگه اونی که خودش بر خودش الزام کرده رو به گردنش بنداز، او فقط شرب خمرشو بر خودش گردن گرفته بوده، نه شلاقشو، شلاقشو گردن نگرفته. بله؟ حالا به نوعی پس میتونیم بگیم که این یک نوع بیان مجازی است، یعنی شما وقتی خودت بر خودت الزام کردی که شرب خمر کنی، کن الزام کردی که معلولش مسببش یا اون ما یترتب علیهش رو هم بر خودت بار بکن. یا این که بگیم نه این نه اصلا استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقیه. به چه بیان؟ به این که بگیم کسی که ملتزم به علت میشه واقعا ملتزم به معلول هست، یعنی این که نمیتواند این دوتا از هم مجزا باشه. تو پرانتز عرض کنم این نکته ای رو، در بحثای ارتداد یه بحثی هست که آقا کسی که میگه آقا مثلا فرض کن نماز در اسلام نیست، انکار ضروری میکنه، انکار ضروری همه میگن خودش بی حد نفسه دلیل بر ارتداد نیست، چون مستلزم انکار نبوت هست، این اونو داره. خب اون سوال میاد نه طرفم واقعا نیست، میگیم نمیشه، نمیتونه بگه آقا پیغمبر گفته من میگم نیست، با این حال پیغمبر راست گفته. یعنی به عبارت دیگه ما یه چیزی رو اینجا ضمیمه میکنیم و اون این که میگیم گوینده حتما سخن نامربوطی که تناقض صدر و ذیل داشته باشه نمیگه. دقت کنید این کبرا باید ضمیمه بشه. ولی اگه یه کسی بشه آقا من اصلا قائل به ربط نیستم، از طرفی میگم پیغمبر راست میگه، از طرفی میگم دروغ میگه، ایشم نه این دوتا ما هم توافق نداره، میگیم به طور متعارف انسانها قائل به ربطن، یعنی به لوازم سخنشون ملتزمن، نمیتونن به لوازم سخنشون ملتزم نباشن. حالا اجازه بدید میرسیم به التفات، به التفات مرحله بعدیمونه میرسیم. بذار من پله پله، سه تا مرحله دیگه داریم یا چهار تا دیگه داریم، پله پله با هم میریم. پس این که بگه کسی آقا من ملتزم هستم به علت، یعنی به شرب خمر، این معناش التزام به معلولش هم هستی، نمیتونه بگه آقا بنده ملتزم نیستم. حالا اینجا ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا یه فردیست میگه من ملتزم به شرب خمر هستم اما این قانون رو قبول ندارم، پس ملتزم به معلول یا جزا نیستم. اینو از دین بیارید بیرون که حالا به ارتداد اینا نکشه. مثلا حاکم آمده گفته آقا ایها الناس همه باید فردا بیاین و در فلان محل در فلان کار شرکت کنید، تو که حکومتی کرده، هر کیم نیاد من 50,000 تومان جریمش میکنم. این فرد میگه من نمیام و من این که این حکم بر این کار مترتب باشه رو قبول ندارم. این بنده به این کار ملتزمم ولی به جزاش که مسببشه که ما یترتب علیهشه من قبول ندارم. چرا؟ چون این رابطه‌ای که تو گذاشتی رو قبول ندارم. اینجا بحث پیش میاد که در بحث‌های امروز تحت عنوان نافرمانی مدنی مطرح میشه، یعنی بحثای جدی فلسفه سیاسی داره به این که آیا مردم می توانند از قانون سرپیچی کنند یا نه. یعنی میگه آقا من اصلا این قانون رو قبول ندارم، چی میگه هر کی این کارو نکنه این جزا رو باید ببینه؟ بی خود گفته. بحث اصلیش تو دوره معاصر ما از جنگ ویتنام شکل گرفته. وقتی امریکایی‌ها رفتن به سمت ویتنام، دولت قانون گذاشت همه باید بیان برن، مثلا از این سال تا این سال متولدین باید بیان برن. یه عده در امریکا شروع کردن این که ما نمیریم، این جنگ رو قبول نداریم، نمیریم. این بحث مطرح شد که آیا این کار خوبه یا بده؟ یعنی این که کسی بیاد قانون شکنی بکنه درسته یا غلطه اخلاقا؟ در بحث فلسفه اخلاق پیرامون این مطرح شد که شما میتونی قانون رو بشکنید. الان که هست قانون از مجاری خودش هم تصویب شده، فرض بفرمایید که مجلسش درسته، حاکمش درسته، انتخاباتش درسته، تو اونا تو سیستم ما مثلا بس کن اصلا همه چیش هم بر مدار فقه ما شکل گرفته، ولی من به عنوان فرد میگم یکی از دستورات حاکم یا یکی از دستورات مجلس رو من قبول ندارم، انجام نمیدم. بعد از انقلاب این مسئله به صورت پررنگ در بعضی از مراجع پیدا شد، اولین بار در قانون کار بود، بعد در بحث‌های بیمه بود که باید هر کارفرمای بیمه کنه. این جدی مطرح شد که آقا ما اصلا بیمه رو حرام میدونیم، بیمه رو مرجع من قبول نداره، از عقود نمیدونه، من چجوری زنبش بدن؟ خب نمیگه حکومت رو قبول ندارم، میگه حکومت هم حکومت اسلامیه، من قبول دارم، این حکم رو قبول ندارم. اینجا چه باید بکنه؟ اینجا دو شاخه داره دیگه، یا بحث نافرمانی غیر مدنیه، یعنی مبارزه میکنه، انقلاب میکنه، شورش میکنه. اما اگه نافرمانی میخواد مدنی باشه، یعنی فرد میخواد تن به یک قانون نده، اینجا چه باید بکنه؟ یک، درسته یا نه؟ و آیا این اصلا اخلاقا ممکنه؟ فقها نمیگیم آن اخلاقا، فقها بحث دیگه ای داره که دستور حکومت اگه بگیم حکم حکومتی حاکمه و حکم حکومتی کسی نافذ بدونه و مطابق فقهش میره تو بحث اونا. گفتم بحثش بسیار بحث جدی در گرفت تا رفت به اون که سقراط اینجا گفتن آقا اون شوکران رو گرفت نوشید، اینجا ما گفتن آخرین بحثی که مطرحه، خیلی بحث مفصلی داره، من رو گزارشش رو بدم، آخرین رو هم اشاره بهش بکنم. بحثی که توش مطرحه اینه که شما حق دارید، حق دارید که نافرمانی مدنی کنید به یک شرط، بپذیرید که جزاشو بدید، یعنی باید با شجاعت بگی من این کارو نمی کنم، زندانشو بری. این کار وقت در حقه درست در نظره شما می توانید بدید، ولی باید هزینه بدید. و اینجا بحث مطرح شد که اون وقت برای اخلاق زیستن باید هزینه داد. یعنی اگر طرف میگه من رفتن به جنگ رو، به ویتنام رو اخلاقی نمیدونم، نمیرم، میگه اخلاق زیستن هزینه داره، هزینه شما اینه که زندانشو بری، شجاعت داشتش برو، خوب زیستن هزینه داره. و این بحث مطرحه که مخالفت مدنی که تحت عنوان حالا امروزا میگن نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی محتاج چیه؟ اینه که انسان با شجاعت بگه من اینو قبول ندارم و هزینه هاش رو میپردازم، چون بالاخره هر حکم یه جزایی داره دیگه، اون جزاش رو قبول میکنم، عهده میگیرم. نه نه، اصلا الان این بحثمون تو حوزه اخلاقیه، الان این بحثمون تو حوزه اخلاقه، وارد گفتم بحث شرعیش بحث دیگری. خب این تا اینجا چی بود؟ گفتیم حالا ببینید، پس حضرت میگن الزام کن مردمان را، محسن و مسیع رو، برای محسن که خیلی هم خوشش میاد بشه هرچی بدن که بعدش نمیاد، مسیع رو الزام بکن به آن چیزی که خودش ملتزم شده، که گفتیم خب طرف که اومده جرم انجام داده در حقیقت ملتزم به جزا شده. حالا اگر کسی نمیدونه این جرمه، نکته دومه، نکته جدید بعدیمون، اصلا نمیدونه این کار جرمه، این چی؟ ببینید مثلا فرض کنید که شما الان میدانید که از چراغ قرمز عبور کنید جریمه میشید، اینجا عبور میکنید جریمه شان باید خب بدید دیگه، ملتزمید، چند وقتی رد میشدی میدونستید هر کی از چراغ قرمز رد بشه این مقدار باید جریمه بده، خب الزامت میکنم بده. اما یه نفری اصلا بلد نیست که آقا یه چراغی به نام چراغ قرمز داره، تازه دیروز از روستا اومده، نمیدونه، حالا نگید که روزی که رفت قانون راهنمای رانندگی یاد گرفت باید اینو میخوندان، پیاده داره رد میشه، پیاده اومد وسط خیابون، نمیدونه که تو خیابون اومدن جریمه داره. یا مثلا فرض کنید که این قانون گذاشتن که آقا حکومت نظامی کسی ساعت ده شب بیرون نیاد، این نمیدونه رفت بیرون، این اصلا ملتزم به این کار به ماه و جرم نیست. کسی که شارب خمره هم خمر میخوره هم میداند جرمه. دقت کنید هنو به مرحله بعدی نرسیدیم، بعدی کسیست که خطاً کاری رو میکنه، این خطا نکرده ها، این علم به جرم بودنش نداره، یعنی کار رو آمدن انجام میده، خطا اصلا که انه تو عفه تو موضوعش نیست. قدر مسلم اینه که این فراز عبارت مولالمومدین شامل این نمیشه، این عبارت شامل این کسی که جرم بودن را نمیداند شامل این نمیشه. نه باریش ببینید، من نگفتم حکم وضعی شاملش نمیشه، گفتم این عبارت امیرالمؤمنین شاملش نمیشه، این عبارت الزم هم و الزم کلن من هم ما الزم نفسه شاملش نمیشه. چرا؟ چون این میگه ما الزم نفسه، اونی که خودش پذیرفته، خب این که نپذیرفته چیزی رو که این شأن و این عبارت ناظر به کسی است که هم قبح فعلی داره هم قبح فاعلی، یعنی هم کاری رو انجام میده که میداند قبیحه و هم میخواهد که این کار را انجام دهد، یعنی هم فعلش بده هم او این کار بد را انجام میدهد عالمن، هم قبح فاعلی داره هم قبح فعلی. اما همینجا دقیقا گفتم نمیگیم کسی که قبح فاعلی ندارد و فقط قبح فعلی دارد رو چه باید کردن، این عبارت او رو نمیگیره، اون اجا دیگه باید ثابت کرد. خب پس تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا سه فرض رو گفتیم، یک کسی که اصلا خطاً انجام میده، دو کسی که این کار رو انجام میده ولی نمیدونه جرمه، سه کسی که این کار رو انجام میده و میدانه جرمه و میدونه جزا داره. گفتیم این روایت امیرالمؤمنین فقط شامل کدوم میشه؟ سوم میشه. به فرد چهارم هم داره و اون این که طرف این کار انجام میده، میدونه جرمه، نمیدونه که مجازات دنیوی داره، یعنی طرف آقا میدونه نماز باید بخونه، نماز نخوندن کار بدیه، ولی نمیدونه تو این مملکت داری نماز نخونه میگیرن شلاقش میزنن، آثار اخرویشو میدونه ها، اما میگه حالا ما با خدا زور حسابمونو بعدن صاف میکنیم، بالاخره بعدن گفتش که به روایتی اهل سنت دارن حتی تطلع از شمسم مغربها، میگه باب توبه گشاده است حتی تطلع از شمسم مغربها، شمسو من مغربها، تا وقتی خورشید اونجایی که غروب کرد دوباره درآمد، این قیامت، یعنی که تعلیق به محاله، میگه تا وقتی خورشید وقتی فرو رفت و دوباره بالا اومد که وقت نمیشه دیگه، باب توبه بازه، اینم میگه حالا تا تطلع شمس من مغربا بالاخره وقتی اون وقت کاری کنید دیگه. پس این فرض چهارم اونجا ایست که این آقا میدونه این کار بده، میدوندم این کار جرمه، حالا جرم به معنای الهیش، اما اما نمیدونه که این لوازمی برش باره. این رو بله خطرم این گفتم عبارت نمیگیردش. حالا اینکه خطا رو باید چک کرد که رفع امتی تست میگیره نمیگیره اون بحثا دیگه‌ش. به قول آقا بین حکم وضعی و حکم تکلیفیش فرقه، حالا وضعیش هم وضعی حکومتی و غیر حکومتی فرق میکنه، اون جور دیگه. این عبارت فقط اون تیکه سومو میگیره، چهارم هم نمیگیره. از باب تعبیر الزم نفسه میگم، یعنی این حضرت اون تیکهی رو میگه در بحثش که فرد خودش قبول داره، خودش قبول داره، پس باید سه تا قید توش باشه: یک، بدانه چه کار میکنه؛ دو، بداند این کار جرم است و بد است؛ سه، بداند که جرم است و بد است و مجازات معین داره. اینم بدونه. اما ممکن ان یقال در حکمت نهج البلاغه حکمت 177 یه تعبیری داره حضرت، عذر جر المصیب ثواب المحسن. خیلی تعبیر لطیفیست. میگه آدمای مصیب رو زجرشون بده. چی؟ به اینکه به محسن خوب میدی، نه اینکه اینا رو بزنشون. حالا این معناش این نیست که زجرهای دیگه ندهان، اطلاق به این معنا نداره که نفی بقیه زجرها رو بکنه. یعنی شما الان یه نفر خوب کار میکنه یه نفر بد کار میکنه، شما به اون که خوب کار میکنه یه جایزه بده، این همین مقدار بر اون کسی که بد کار میکنه یکی به این که این آقا اذیت بشه و ناراحت بشه و زجر بشه. اجر المسی به ثواب المحسن. ممکن که بگیم اون تعبیر مربوط به همین گروه هاست، یعنی اون کسانی که یه کاری رو میکنند اما نمیدانند که این کار مجازات داره، میدونن بدهان، اینها رو بگیم اون تعبیر جمعش با این به اینه. نمیخوام معلوم بگم که اون عبارت حضرت حتما اینه یا اینکه در ما نحنفی هم نمیاد، چون بالاخره همینقدر که شما ثواب به یک آدم محسنی میدید بالاخره مسی ناراحت میشه. این هم نکته. حالا نکته آخر، یک نکته لطیفتری شاید بشه از این عبارت حضرت در آورد، که این نکته رو ببینیم میشه یا نمیشه. ببینید دستورات حکومتی بعضیاش از ابتدا معلومه که جزاش چیه. مثلا حکومت اعلام میکنه هر کسی این کارو کرد یک ماه زندان داره، هر کی این کارو کرد 500,000 تومان جریمه داره، هر کسی این کارو کرد مثلا از فلان حق اجتماعی محرومه. یک سری از دستورات جریمه معین نداره، به ید الحاکم. مثلا فرض بفرمایید که فردا صبح حاکم اعلام میکنه همه طلبه ها باید روز یک شنبه صبح بیان در کجا هست، اما نمیگه کسی نیومد چی. از این دست احکام حکومتی زیاده. شاید بگیم امیرالمومنین ناظر به اینه، میگه میدونی جزاشونو چی قرار بده؟ همونی که خودشون قبول دارن. یعنی مازاد نده. ببین نیمدن این روز تو عرف ازشون بپرسی آقا اگر تو جا من بودی کسایی که نمی اومدن رو چقدر مجازات میکردی؟ چون بمایی به همون اندازه. اینه به این معنا ممکنه کسی بگه آقا خب مجازات که به اون که الزام نفس نیست که. اصلا بگیم تعبیر ازت مربوط به اینه. یعنی وقتی حکم حکومتی میدی خب حکم حکومتی داری، طرف هم گوش نمی کنه دیگه. اگه گوش نمی کنه تو میخوای مجازاتش کنی، چه اندازه؟ به همونی که خودشون الزام میکنن قبول دارن. انصاف رعایت کن توش، خوش دسترم هست. ثوابش هم همینه. اگرم احیانا ثواب میخوای بدی همون مقدار بده که اگر او بود اینو انجام میداد. یعنی در احکام حکومتی مجازات باید منصفانه باشه، ثواب هم منصفانه باشه. حالا شما اگه به یه نفر گفتی آقا این کارو بکن کرد، یه خب فردا صبح بگی خیلی خب آقا شما اطاعت امر حکومت کردی، حضرت عالی نصف تهران مال تو، آقا این معنا نداری، یعنی من نه به ما الزام انفسهم، اونا چه مقدار بر خودشون الزام میکنن همون مقدار، هر مقداری که اونها میگن اینه. اگه یکی بیاد دیگه آقا اینو شما اگه میخوای به ظاهر عبارت حضرت بچسبی بگو هرچی خودش میگه، این خلاف اعتباره، باید بگی هرچه متعارف این کاره. تو محسن هم زور میاد به این معنا که اگر او یه خوبی در حقش شده بود چه مقدار جزا میداد همون مقدار بده. ببین اگه حضرت عالی یه نفر اومد مثلا فرض کن شما بهش گفتی اون کوچه ما رو آسفالت کن، چه مقدار به او جزا میدادی؟ حالا اگرم من به تو گفتم بیا این کوچه رو آسفالت بکن همون مقدار به جزا بدم، که انتظار عرفیه. و الزم کلن منهم هر کدوم از اونا رو به اونی که الزم نفسه، یعنی خودش قبول داره این جرمشه، قبول داره همین مقدار. و چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه احکام غیر حکومتی که جزاش معلومه، احکام غیر حکومتی که معلومه دو حد شعر بخواهم معلومه، اونا که معین شده حد داره. این در تعذیراته و در تشویقات، تعذیرها و تشویقها رو به اندازهی قرار بده که خلاصه چی؟ که خودشون قبول دارن. به عبارت دیگه نه دیگه این دفعه تشویقای تو خلاف عدالت از دید جامعه، نه تنبیهات خلاف عدالته. به این میگن تناسب جرم و جزا، که از مهمترین ارکان حکومت داریه. در دید مردم باید جرم و جزا متناسب باشه. قبلا گفتم اگر تناسبش به هم خورد مردم ظلم میدونن. یعنی اگر من به شما گفتم یه فوش دادم، شما پا شدی با چاقو زدی به من، هیچ کسی شما رو محق نمیدونه. هر چی بگی آخه به من فوش داده، میگه او فوش داده فوش بده، شما که به چرا کتکش میزنی؟ تعبیر تو نهج البلاغه امیرالمومنین داره، میگه اون فوش داد شما به فوش بش بدید، انما سبو بسابی حرفی زده شما بی حرفی بزن. اگه من به شما سیلی زدم، شما فردا لودر خونه من خراب کردی، بل اتفاق میگن شما مجرمی، کار غلطه. حکومت ها از این کارا میکنن، چرا؟ به خاطر اینکه جیگرش حال نمیاد، اینجا میخواد تشفی خاطر پیدا بکنه، میگه عجب تو به آقای حاکم، تو به آقای استاندار، تو به آقای رئیس فوش دادی؟ فوش جوابش نهایت اینه که طرف هم حالا بگه چی بدی بیرابش بگه، نهایت سه روز اونو مثلا فرض کن حبس کن، یهو بردر آقا هم از خودش و همه خاطیر و طایفه و همه رو شیش ماه بهش حبس بده، نه شیش سال بهش حبس. این میگه نکن، به ما الزم نفسه، به اونی که خودشون متعارفن قبول دارن مردم که این مقدار جزاست. پس الزم کلن منها کلن منهم، نه اونی که میخوای تشویق بدی حالا بگی آقا بله من ایشونو فرستادم رفتن فلانجا سخنرانی کردن باید تشویقش بدم، چی؟ نصف شماله به اسمش بزنن، این آقا الزم نفسن، این مردم اونو قبول نداره. از اون برم یه کسی بهش گفتم برو، نرفت، نمیری، حرف من قبول نداری، پدرش رو در بیار دو سال زنده کنه، قبول نداره. کسی که نرفت نهایتا یه روز دو روز براش اضافه کاری بزن، سرباز گوش نکرد، اینجور است که یه طرف بدبخت رو بندازی انفرادی مثلا یا حبسش بکنی یا کاری دیگه کنی. خب اینم از این. بعد میفرماین حضرت مطابق نقل توحف نه مطابق نقل نهج البلاغه این عبارت رو نداره. ادبا منک، اینا همه باید از ناحیه تو ادب باشه. راجع به این روز گذشته گفتم که مجازات حیوانی تشفیه، مجازات انسانی ادبه. ادب یعنی این که حالا چه آثار اجتماعی داشته باشه چه آثار غیر اجتماعی. گفت سعدی یک قصه بسیار لطیفی تو گلستان داره، میگه یه قاضی بود، حالا به عللی که نمیخوام بگم، قصه خیلی مفصلی است، میگه من این آقای قاضی خلاصه در حال شرب خمر و در وضعیت فلان و بهمان و اینا که دیگه حالا چنان که افتاده دانی، اینها گرفتنش. حاکم اومد و گفتش که اینا نمیشه. او گفت آقا حالا ما رو ببخش و اینا، و گفت نمیشه، خلاصه اینا نیست، ما مجازاتت کنم، من میخوام تو رو از بالای این برج بندازم پایین که این باعث عبرت همه شه. این گفت حالا اگه قرار باعث عبرت شه، آدم ها دیگه این کاره هستن، اونا رو بنداز باعث عبرت ما شه. چرا ما رو میندازی باعث عبرت بقیه شه؟ بقیه رو بنداز باعث عبرت ما شه. حالا به هر حال این ادبا منک ینفع کالله به، خدا هم اینجوری به تو نفع میرسونه، و ینتفع بهی اعوانک و اعوانک، و هم اعوان تو به این منتفع میشه. خب اینم بعد میفرماید حضرت، دقت کنیم 20 دقیقه که داریم این مطلب رو میخوایم تمومش بکنیم، بعد انه لیس شیء بعدا الى حسن ظن را، در نسخ داره والا به رعیت احوالم بهتره، من احسانه الیهم و تخفیفه المعونات علیهم، تو بعضی نسخ داره انهم، و ترک استکراهه ایاهم علا ما لیس له قبلهم. محاصلش اینه، بدان هیچ چیزی به اندازه احسانی که والی الیهم به رعیت داره و معونات اونا رو کم میکنه. معونات گفتیم خراجات مالیه، پولی که ازشون میگیره، مالیاتی که میگیره، معونه پولی که میگیره تخفیف میده، و استکراهش رو ترک میکنه، یعنی اکراه نمیکنه اونها رو، ایاهم اونها رو، بر آن چیزی که لیس قبلهم. قبل که دو تا معنا داره، یه معنای قبل به معنای نزده که ظاهرا همین معنای اصلیشه، بنابر گفته راقب به مجاز و استعاره به قدرت هم میگن، چون قدرت نزد آدمه. منتها در قرآن 3-4 بار این به کار رفته این لغت، فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، یعنی به ما اونها رو به یک جنودی میبریم که اونها قدرت در مقابل او رو ندارند. این در مورد قدرته. نزدن به کار رفته، فمال الذین کفروا قبلک محتئین، این محتئین یعنی که شتابان، بدو بدو، یا میگن سرمد العنق، این که شطور گردنشو که میکشه به سمت جلو، تندم که میرن گردن میکشن به سمت جلو، میگه چرا این کفار دورور تو پیداشون میشه. اینم از مواردی که ماله لام رو در اینجا تو رسم الخط قرآن لام مستقل نذاشته، نچسبونده، که این از موارد رسم الخط اختصاصی قرآنه. یا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المسجد مغرب مشرق و المغرب، یعنی به سمت اونها بکشن. من نمیدونم، بعضی از شارحین نوشتن که این قبل گفته شده که اگر اضافه بشه به معنای نزد همیشه، اگر بخواد به معنای قدرت باشه به معنای بدون اضافه میاد، یعنی قبل میاد، قبلهم نمیاد. حالا در معنای من این نزد بهتره، الان مالیست قبلهم، قبلهم اون چیزی که پیششون نیست، یعنی استکراه نکن اون چیزی که پیششون نیست به تو بدن، بگو آه الا ولابد تو این نداره، هرچی میگه آقا این گفت، هرچی میگه این نره، میگه بدوش، آقا نداره، پول نداره، میگه بگیر ازش. استکراه نکن اونها رو بران چیزی که ندارند. یه لهو داره در نهج البلاغه که این بسیار معنای لطیفی داره، ولو اینکه بعضی از شارعین گفتن این زیادیه. ما لیس له قبلهم، نه که پول ندارن، اصلا پول مال تو نیست، دارن آن مال حاکم نیست. یعنی طرف بله پول داره، گفت تو خزانه دولت هم البته گردو زیاده ولی حسابم داره، مردم هم پول دارن، نه اینکه ندارن، ولی لیل حاکم نیست. ترک استکراهی، یعنی حاکم ترک کند استکراه را، ایاهم مردم را، مردم رو اکراه نکنه، استکراه و اکراه یه معناست، اکراه نکنه بر آن چیزی که حاکم پیش مردم نداره. آقا تو باید 20% داشتی، 20% تو بگیر، بیشتر از 20% حق تو نیست. نه اصلا ندارند، نه دارن، نباید ازشون بگیری. خب نکته داریم دقت کنید. اینجا میخواییم یه اختلاف بزرگی رو با حضرات مترجمین جمعن همشون کلن ببینید، این همین فراز عبارت رو نگاه بکنید. عبارت اینه که هیچ چیزی به اندازه احسان و اون بعدیاش، حالا ما میذاریم از این بعد این احسان، هیچ چیزی به اندازه احسان حاکم به مردم، مردم رو نمی کشونه به سمت حسن ظن والی به رعیت. این معنیست که ما میگیم. معنی که مترجمین گفتن اینه، هیچ چیزی به اندازه احسان حاکم به مردم حاکم رو نمی کشونه به سمت حسن ظن به رعیت. این دومی همه گفتن. یعنی چی؟ ببینید لغا میگن لغت ادعا صحبت کنیم بعد بیاییم بگیم. ادعا از ریشه دعاست، دعا با چیزهای مختلف ترجمه میشه، متعدی میشه. یکی دعاها، دعاها یعنی صدا زد، که اگرم بگید دعاها عباسن، یعنی نسمشو گذاشت عباس، یعنی او را عباس. اما وقتی میگید دعاها یعنی او را صدا زد، کمک خواست. اگر گفتی دعل میته یعنی بر میت شیون کرد. اگر گفتی دعا علیه یعنی از خدا بر او شر خواست، گفتش مثلی نشگن. اما اگر گفتیم دعا علیه، دقت کنید، دعا علیه یعنی بدون ضمیر مفعولی، دعا الیه اگه گرفتیم میشه آن را خواست، آن را مطالبه کرد. حالا اینجا مترجمین چی گفتن؟ گفتن هیچ چیزی به اندازه احسان سبب حسن ظن حاکم نمیشه. یه عده اینو گفتن، یه عده گفتن که همین تو همین مایه ها باعث نمیشه، سبب نمیشه، اینجوری معنا کردن. بعدم چی شرح کردن؟ گفتن آقا شما اگه مردم کمک کنی، خودت به مردم حسن ظن پیدا میکنی. دقت کنید، من حاکمم، مردم رعیت، من اگه به مردم احسان کنم، در من حاکم نسبت به مردم حسن ظن پیدا میشه. اینو از عبارت خواستن درارن، در حالی که به نظر میرسه اینجور نیست. اینجا مفعول افتاده. یعنی هیچ چیزی اگه احسان کردی، یا معنای سادش رو بگم، اگه احسان کردم این می کشاند، سبب نیست، دعاوان سبب نیست، می کشاند مردم را به این که حسن ظن، نه به این که بدانند حاکم به مردم حسن ظن داره. دقت کنید، یعنی مردم میگن بابا این حاکم خوبی ما رو میخواد، این حاکم که بدی نیست. این مفعولش افتاده، میخوام راجعش حرف بزنم. گوش کن، نه دارم شاهد دارم برش زیاد که مفعول افتاده. گوش کن، مفعول ادعا، ادعا معنویش، معنویش. ببینید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه مفعولش چیه؟ ادعو اینجا ابن عاشور میگه یعنی همه مردم. چرا افتاده بر تعمیم؟ برای بخواد همه رو بگی. یا اولائه که یدعون الالنار، اولائه که یدعو والله یدعو الالجنه، خدا اونها را دعوت میکند، آنها دعوت میکنند خودشان را به جهنم. آیه معروفی که لا تذر وازرتون وزر اخرى و ان تدعو مسغلتون الى حملها، اگه یک صاحب باری بخواند به حمل بارش، کی را بخواند؟ اینجا شارعین گفتن افرادن، دیگران را. از مواردی است که این دعا مفعولش که متباشه زیاد میفته. یه قرینه، البته گاهی هم یادان لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، او را بخوانید. یا ادعونی استجب لکم، یا ادعو ربکم تضرعا، ربکم تضرعا و خفیتم. اما بسیاری موارد هم مفعول میفته. حالا برگردیم ببینیم ما ادعامون چیه. اینجا دو معنا میشه از اینو گفت. اولا اونی که قراره پیدا بشه اینه که حاکم نسبت به مردم حسن ظن داره، یعنی این آقای حاکم مردم رو دوست داره، این آقای حاکم به مردم بدبین نیست، این آقای حاکم خیرخواه مردمه. درست شد؟ حالا این میگه اگه تو به مردم احسان بکنی، این احسان تو میخواند مردم را، سوق میدهد، دعوت میکند، سفارش میکند، هیچ چیزی هم بیشتر از این مردم رو به سمت این نمیکشونه که چی پیدا کنن؟ که بفهمند حاکم نسبت به مردم خوشبینه. آقا حاکم آدم خوبیه، این آدم بدی نی، حسن ظن به ما داره. این ترجمه است که من میگم. البته نمیخوام روش مصر باشم چون مخالف همه هستند، آدم میترسه حرف بزنه، ولی ترجمه ها همه اینجور معنا کردن، حتی وارد شرح هم شدن و کودتا و اینا هم براش وافتن. گالا میگم اونا گفتن اگه تو، اونا چی میگن مخالفین ما؟ اونا میگن اگر شما احسان کنی، این احسان یک چیزی مثل احسان باعث نمیشه که خودت به مردم حسن ظن پیدا کنی. اولا این خلاف اعتباره، یعنی من احسان بکنم چرا حسن ظن من داره؟ اومدن چجور درستش کردن؟ گفتن ها تو که احسان بکنی طبیعتا مردم راضی میشن، وقتی مردم راضی بشن شورش نمی کنن، انقلاب نمی کنن، وقتی انقلاب نکردن، کودتا نکردن، شورش نکردن، تو پس حسن ظن پیدا میکنی، دیگه دلت نمی لرزه. در حالی که ممکنه آدم بگه ازاری هم من بایدی کمک میکنم، اما اونا این کارم میکنن. این ورشه داره میگه ببینید اگر، پس من عبارت خودم رو پیاده کنم رو عبارت، وعلم انهو لیست شیعون به ادعا نمیکشونه مردم را، اینجا مردمش حصف معنویه، به چی؟ به این که بدانند حسن زن والی به رعیتش را. پس ادعا مردم را، ادعا رعیت را، به چی؟ به این مطلب که بفهمند این را. این مطابق اعتباره، به نظر من این مطلب بهتر در میاد. یه نکته باقی موند فارق بین این تمام، یه نکته باقی موند فارق بین اکراه، اجبار و اضطرار. کوتاه بگیم که دیگه فردا نخواهیم بحثش بکنیم. یه بحث در فقه ما داریم، یه بحث در لغت داریم، یه بحث در فلسفه داریم. اونی که در فقه داریم، اجبار یعنی من کاری بکنم که شما از اختیار خارج شید. مثل اینکه کلت رو بکنم زیر آب، اینقدر نگر دارم که شما مجبور شید آب بخورید، یعنی اینقدر سرتو نگر میدارم که اجبار میشی بخوردن، که اصلا اختیار از بین میره، اجبار جایی که آمد دیگه اختیار نمیره. به پرانتز باز کنم، یه تعبیر بسیار قشنگی در تفسیر انا عرضنا الامانه الى السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها و حملها الانسان انه كان ظلوما جبورا جبورا جهولا. اینجا مولوی داره که میگه این امانت عبارت هست از اختیار، ما قبول کردیم اختیار کنیم. اختیار کردن یعنی با خودت مسئولیتش، مسئولیت با خودت. اون وقت معمولا هم اینجور جاها آدم از هر 100 تا اختیارش 99 تا غلطه. یه امانت اینجا یعنی اختیار، یعنی ما اختیار رو داریم. هیچ که گفت من نمه ما خیلی ها مجبور بمونیم، ما همه میخواییم مجبور بمونیم. یعنی شیره تو آقا بعد ما تعیین تکلیف کن، تو به ما بگو چی کار کنیم، بریم بیاییم. خیلی مسئولیت کار، اختیار مسابقه با مسئولیته. مسئولیت هم سختی داره، چون شما باید خودت انتخاب کنی، انتخاب هم غلط در میاد. وقت این جهولا و ظلوما، البته حالا جهلا به معنای دیگه، علم معنای دیگه، امام هم البته تو ذیل این آیه تفسیر دیگه دارن که بمانن. حالا بیایی بیرون، اینجا اجبار در مقابل اختیاره. اکراه یعنی این که من یک عامل انسانی از بیرون شما رو بگه این کارو بکن و الا، تو با اختیار خودت این کارو میکنی ها، ولی از ترس اون الاست، میگم یا بکن یا میکشمت، یا بچه تو میکشم، مال تو آتیش میزنم. اضطرار یعنی این که نه، عاملی آمده، بازم من از خاطر اون عامل این کارو میکنم. این عامل عامل انسانی نیست. یعنی مثلا فرض کن خدای نکرده شما مریض میشی، خب باید خونت رو بفروشی درمان کنی، مضطری. لذا اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، مضطریم همه، بدبختیم، بیچاره‌ایم، اضطرار داریم. اکراهی عامل انسانی ما رو اجبار کنه میکشاند. اضطراری فارقی است که تو فقه دارن، تو لغت چندان به این فارق توجه نشده، اما بین مکره و مستکره. حالا اینو در چی گفتیم؟ این ترک استکراه رو اگه به این معنای فقهی بگیریم خیلی دقیق تر میشه. به مردم میگه آقا یا این کارو میکنید یا پدرتون رو در میارم، برام پول میارم میدن. میتونیم به معنای اجبار بگیریم، یعنی به این معنا که اصلا به زور ازشون بگیری، که به زور ازشون میگیری، که طرف اصلا بیچاره نمیتوندم نده. مثل اینکه بیان افراد مالیات بگیر کل اموال یارو هم دارن میبرن، دیگه اصلا اختیاری نداره. در اکراه اختیار هست، در اضطرار هم اختیار هست، منتها در اکراه یه عامل انسانی من رو به سرحد تصمیم گیری به ضرر خواستم کشونه، در اضطرار یه عامل غیر انسانی من رو به این سرحد میرسونه، در اجبار اصلا اختیار نیست. این سفارقه، انشاءالله بقیهش برد.